حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق. ومنن على عبادك بإيلاء الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرا سقيا منك نافع دائما غزر واسع درره ضابن سريع عاجل تحيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وادقه ولا خل بن برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيب وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار تنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا قبة إلى قبتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
قبول بشه طاعات و عبادات همه شما بندگان خوب خداوند از رادیو ورزش در کنار شما هستیم و با هم کلام امیر رو میشنویم.
ای مالک، ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه یک فراز چهارم که درباره فلسفه بعثت پیامبران و به تعبیری که در معجمها آمده نبوت عامه رو امیر مؤمنان علی علیه السلام شرح میدن. فراز آغازین این بند رو براتون میخونم. خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت ها بیشتر مردم پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند. همین فراز آغازین رو که نگاه میکنیم، درخواستم اینه که به شکلی که علم توصیه میکنه، یعنی توجه به اجزا، یه قدری وارد اجزای کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشیم. حضرت در افتتاح کلام میفرمایند خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت. یعنی یه سمت ماجرا خداست، یه سمت ماجرا پیامبران و رابطه شکل گرفته میان خدا و پیامبران وحی و پیمان وحی. همون که در سوره مبارکه احزاب آیه 7 آمده، من براتون ترجمه آیه رو میخونم. خداوند در سوره احزاب آیه 7 اینگونه میفرمایند و یاد کن زمانی را که از پیامبران برای ابلاغ وحی پیمان گرفتیم و نیز از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و هم از همه آنان پیمانی محکم و استوار گرفتیم. یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام با اشاره به این بنیاد علمی و قرآنی مسئله پیمان نامه وحی رو مطرح می‌فرمایند و اثر وضعی این پیمان، یعنی خدا پیمان وحی رو از پیامبران گرفت که چیکار کنن تا امانت رسالت رو به مردم برسانن، مردمی که در اثر جهل این پیمان با خدا رو نادیده گرفتن و حق پروردگار را نشناختن. پناه میبریم به خدا آن هنگامی که حق خدا رو نشناخته باشیم و با جهل به خودمون آسیب بزنیم. باید به دو دست دعا از خدا بخوایم که پیمان نامه وحی رو آنچنان که پیامبران بهش عهد کردند و وفا کردند، ما نیز این پیمان نامه رو برابر نظر بگیریم و بهش عمل بکنیم. و در آخر خدای علی دستگیر همه باشه. باشه.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش می‌شنوید.
در محضر ولایت،
ملت ایران تا ابد مدیون شهدا و خانواده های شهدا است. این را همه ملت ما باید بدانند. هر چه ما عزت به دست بیاوریم، هر چه پیشرفت به دست بیاوریم، این مرهون خون این شهدای عزیز شماست، این جگرگوشه های شماست. اینها بودن که به ما عزت دادن، به کشورشون، به ملتشون، به اسلام، به اسلام عزت دادن. این را همه باید قدر بدانند، مسئولین هم باید قدر بدانند، خود شما خانواده ها هم باید قدر بدانید و میدانید و قدر میدانید. کمتر خانواده شهیدی رو من دیدم که به شهادت فرزند خود افتخار نکنه، احساس سربلندی نکنه. هیچ شاید هرگز ندیده باشین خانواده شهیدی رو. به شهدای خودشون افتخار میکنن، حق هم همینه، جای افتخار هم دارد. نه شما، همه ما، همه ملت ایران، همه مسئولین باید به این مردان دلاور، به این جوانان شجاع باید افتخار کنن. و یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بمانه و جاودانه باشه.
همراهان عزیز، 12:15 از رادیو ورزش به اضافه ورزش رو بشنوید.
به اضافه ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. واقعیت اینه که امروزه جذب و حفظ تماشاگرها در ورزشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی در فوتبال حرفه‌ای و صنعت ورزش به حساب میاد که میتونه پتانسیل بالایی رو برای درآمدزایی باشگاه ها ایجاد کنه. اما در فوتبال کشور ما در شرایطی که وارد برگزاری 25مین دوره لیگ حرفه‌ای شدیم، بسیاری از ورزشگاه‌های ما در شهرهای مختلف آماده برگزاری مسابقات نیستند. اما سوالی که مطرح میشه و ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به فوتبال به خودش مشغول کرده اینه که مسئولیت آماده‌سازی ورزشگاه‌ها با چه کسیه؟ ورزشگاه‌های خصوصی رو چه کسی باید آماده کنه؟ ورزشگاه‌های دولتی رو چه کسی باید آماده کنه؟ ورزشگاه‌هایی که تحت کنترل شرکت توسعه و تجهیز هستن چه کسی باید آماده سازی کنه؟ آیا فدراسیون فوتبال نقش داره؟ آیا هیئت‌ها نقش دارن؟ آیا عدالت کل استان‌ها نقش دارن؟ آیا باشگاه‌ها نقش دارن؟ ما در این برنامه تلاش می‌کنیم با گفتگو با مسئولین به یک نتیجه کلی دست پیدا کنیم. خب شنوندگان عزیز، در خدمت آقای رجایان هستیم، مدیر عامل محترم باشگاه آلومینیوم عراق. آقای رجایان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شورچی، عوامل محترم برنامه خوبتون و مردم شریف عزیز ایران اسلامی.
سپاسگزارم. نکته‌ای که به حال مورد چالش هست و راجبش خیلی صحبت میشه این هستش که امروزه مسئول آماده‌سازی ورزشگاه‌ها چه کسی هستش؟ آیا فدراسیون فوتبال مسئول آماده سازی هست؟ هیئت‌ها مسئول آماده سازی هستند؟ ادارات کل چه نقشی دارند؟ و در این راستا باشگاه‌ها به چه میزان به حال مسئول هستند و درگیر هستند؟ و طرف دیگه شرکت توسعه و تجهیز به چه میزان در نگهداری ورزشگاه و آماده سازیش نقش داره؟
خب به خدمت شما عرض کنم که ما از چند زاویه میتونیم به این موضوع نگاه کنیم.
بله.
تا قبل از اینکه در واقع لیگ ما به سمت و سوی لیگ حرفه‌ای بره و باشگاه حرفه‌ای داخلش زاد و ولد کنن و شکل بگیرن، وظیفه اصلی بر عهده ادارات کل استان‌ها بوده، شرکت تجهیز بوده، وزارت ورزش بوده و به نوعی این دوستان از طریق سیاست‌گذاری‌هایی که دولت انجام میده و استادیوم‌هایی که دولت نقش احداث و اجرای اونا رو بر عهده داشته، کار نگهداری و توسعه و تجهیز اینا به این عوامل واگذار شد. اما در قاعده و قانون جدیدی که تو همون مباحث حرفه‌ای سازی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا برای فوتبال کشورمون تعیین نقش شده و جانمایی شده، وظیفه استانداردسازی و داشتن استادیوم هایی که شرایط و لوازم برگزاری مسابقات داشته باشه به عهده باشگاه است. خب باز دوباره تو این قصه ما به چند مدل کار داریم برخورد میکنیم. از اونجا که بعضی از باشگاه ها هنوز استادیوم های خودشون رو از وزارت ورزش، شرکت تجهیز و ادارات کل ورزش جوانان تحویل نگرفتن، هنوزم که هنوزه بار سرمایه گذاری رو بر عهده دولت گذاشتن و دولت داره اونجا خرج میکنه تا بتونه اون استادیوم رو به اون نقطه آمال آرزویی برسونه که بشه داخلش مسابقه برگزار کرد. و شاید باشگاهی مثل باشگاه ما که از سال 1402 یک استادیوم رو در عراق تحویل گرفتیم به اسم استادیوم امام خمینی رحمت الله، که واقعا از حیز انتفاع خارج شده بود و هیچ گونه امکاناتی داخلش وجود نداشت رو تحویل گرفتیم و تونستیم در واقع اونو با سرمایه‌گذاری و مشارکت مجموعه شرکت آلومینیوم سهامدارامون و هیئت مدیره باشگاهمون به اون حداقل استانداردهای مورد نیاز برای برگزاری مسابقات برسونیم. الان در واقع بعضی از استادیوم‌ها که واگذار نشودن به باشگاه‌ها هنوز دارن از این بودجه دولتی استفاده میکنن و وزارت ورزش در واقع بهشون بودجه‌های اختصاص میده برای اینکه با استانداردهای روز بتونن همخوانی داشته باشن و این یه مقدار وقت باشگاه مثل باشگاه ما اچاف داره میشه. هم آقای دنیا مالی و هم آقای هاشمی به ما قولهایی دادن در این خصوص که من امیدوارم که در واقع استادیوم 15000 نفری امام خمینی هم بتواند از ظرفیت اعتباراتی که در داخل دولت و مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع طراحی شده بتونه استفاده کنه و بخشی از مشکلات استادیوم رو در واقع چاره‌اندیشی کنه و به اون استانداردهای روز برسونه.
بله آقای رجاییان، به حال واگذاری مسئولیت ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها به نظر من یک اقدام درسته و بر اساس آیین‌نامه یک اقدام ویژه محسوب میشه، ولی باید در نظر بگیریم که شاید برای رسیدن به این مرحله نیاز به سالها زمان داشتیم. اما بدون تردید فدراسیون فوتبال هم در این شرایط که خیلی از باشگاه‌ها سازوکارش ندارن، آمادگیش ندارن، از جنبه‌های مختلف نیاز دارن، باید بسته‌های حمایتی و بخش‌های حمایتی هم داشته باشه تا بتونه به حال به صورت جدی این مشکل برطرف شه و بعد بتونن کار ادامه بدن. این که حالا ما بخوایم بر اساس آیین‌نامه عمل کنیم خیلی خوبه، ولی خب باید در نظر داشته باشیم که خیلی از باشگاه‌ها در خیلی از استان‌ها الان در شرایط فعلی هم توان مالیشو ندارن هم توان اجراییشو ندارن، بنابراین این یک ضربه میزنه به مسابقات لیگمون. یا ما باید از روز اول وقتی که یک تیمی وارد مسابقات میشه ورزشگاه نداره بهش اجازه حضور در لیگو ندیم، یا وقتی بهش اجازه حضور در لیگو میدیم مجوز میدیم و میره مجوز حرفه‌ای برای صادر میکنیم. به هر حال وقتی مجوز حرفه‌ای صادر میشه یعنی ما این امکانات دیدیم استانداردها مورد قبول بوده و وارد پیکارها شده. نظر شما چیه؟
ببینید خب بازم اینجا حالا در واقع با توجه به شرایط اقتصادی که تو کشور ما هست مردم نسبت به من موضع‌گیری نکنن. من در واقع جز اون دسته آدمایی هستم که میگم در واقع ما باید از مدل باشگاه‌داری سطح دنیا در واقع پیروی کنیم.
بله.
جایی که اصلا فدراسیون فوتبال توش نقشی نداره. فدراسیون فوتبال الان در جذب اسپانسر برای اعزام تیم‌ها و هندلینگ تیم‌های بانوان آقایون تو رده‌های مختلف سنی، اون اگر بتونه اون‌ها رو پر کنه با درآمدهایی که داره و اسپانسرهایی که جذب کنه، خودش کلی حرکت مثبت انجام داده. و کار دومی که انجام داده و به نظر من اینم باز کار بزرگه، نمیتونیم از کنارش بگذاریم، چون اگر استادیوم ها همین حداقل استانداردها رو هم پیدا نمی‌کردن، تاییدیه نمی‌گرفتن، تو بحث مجوز حرفه جریمه می‌شدن. اگر خدای نکرده تیمی مجوز نداشته باشه صعود کنه، تو مسابقات آسیایی نمی‌ذارن شرکت کنه. و جزو به نظرم نقاط مثبت فدراسیون فوتبال بوده که یه دبیرخونه ای رو با کمک وزارت ورزش راه انداختن و استادیوم ها دارن روزانه، هفتگی، ماهانه معایزی میشن و الان یه حداقلی برای استادیوم ها فراهم شد. کاری که شما میفرمایید از طرف فدراسیون فوتبال با فدراسیون فوتبال نیست، دقیقاً با وزارت ورزش و دولته. یعنی عملا استادیوم ها رو در دنیا اینجوری عمل کردن، استادیوم ها رو به باشگاه ها واگذار کردن، بعد وام‌های بدون در واقع سود و شاید وام‌های بلاعوضی رو هم در اختیار باشگاه‌ها قرار دادن. این مال کجاست؟ این مال کشورهایی است که در اونها درآمدهای فوتبال به شکل منطقی و قانونی به باشگاه‌ها تزریق میشه. ما تو کشور خودمون خوشبختانه همین یکی دو روز است که مجلس محترم شورای اسلامی مصوبه حق پخش رو در واقع ارائه نموده که جای تشکر داره. کمیسیون فرهنگی و بقیه اعضای مجلس شورای اسلامی برای اولین بار یک خواسته عمومی رو تو جامعه، با توجه به اینکه فوتبال موضوع مهمی است، جناب شوقی، شنوندگان عزیز، شما به راحتی نمیتونی از کنار این همه هوادار فوتبال در جامعه بگذری و این آلترناتیو خیلی بزرگ برای ایجاد شادی و نشاط که اگر ما درست باش برخورد نکنیم میتونه عامل حادثه و در واقع اتفاقات ناگوار هم باشه و نارضایتی ایجاد کنه. توی کشورهایی که در واقع حق پخش رو هم از قبل اینا میدادن، 70% درآمد باشگاه ها در دنیا از طریق حق پخش تلویزیونی تزریق میشه، یعنی اسپانسر و سرمایه گذار اون باشگاه شاید 30% فقط از پول هزینه کرده باشگاه خودش از طریق درآمدهای خودش و یا سرمایه گذاری خودش اتفاق انجام میده و عملیاتیش میکنه. تو اون کشورها اومدن استادیوم ها را رایگان واگذار کردن، در کنارش هم اومدن وامای بلاعوض به اینا دادن، برای اینکه فوتبالشون به اون نقطه از وجود استادیوم های مدرنی که امروز ما داریم میبینیم برسه. من خودم به عنوان کسی که مثلا مستاجر یک استادیوم هستم و الان در اختیار ماست، به ذرس قاطی میتونم بگم ما تا داشتن اون استادیوم های اروپایی، نمیدونم کشورهای عربی و اون جنوب شرق آسیا خیلی فاصله داریم، با استانداردهای اونا خیلی متفاوتیم. ما فعلا تونستیم یه حداقل هایی رو برای اینکه بتونیم یه مسابقه رو به شکل استاندارد برگزار کنیم داریم. برای رسیدن به اون نقطه همین که گفتمه، یعنی وزارت ورزش باید بیاد سیاست های تشویقی بذاره، سهامداران ما، هیئت مدیره های شرکت های ما رو قانع کنه، بهشون زمین بده، استادیوم رایگان واگذار کنه و بهشون بگه ما به جایی که شما واگذار کردیم، شما بیاید این در واقع نوع و این فرمت مدرن رو در واقع تو این استادیوم پیاده کنید. من فکر کنم این اتفاق انجام شدنیه، ولی یه جایی هم قوانین اجازه نمیده. من الان تو ماده 27 در واقع چون استادیوم به من واگذار شده، به من میگن دیگه ما نمیتونیم پولی رو به شما کمک کنیم، در صورتی که بارها رفتم صحبت کردم میگم آقا شما فقط یه زمین چمن رو من اجاره دادی و یه ساختمون اداری، در حالی که چیزی که تو موضوع استانداردسازی برای استادیوم فوتبال مد نظره، از در واقع 2 کیلومتر مونده به استادیوم من باید کار استانداردسازی از تو خیابون انجام بدم، پیاده راه‌سازی انجام بدم، نرده کشی، دیوار کشی و هزار تا از این موارد. به نظرم خود وزارت ورزش هم شاید به تنهایی مقصر نباشه، دولت باید تو این زمینه تصمیم سازی کنه. مثلا معلوم به شما بگم برای استقرار یه سیستم VAR که جزء بدیهیاتیه که از باید توی دنیا اتفاق بیفته، چیزی حدود 70 میلیارد تومان الان یک باشگاه باید هزینه کنه. باشگاه من که کل مثلا بودجهش به 250-300 میلیارد تومان میرسه، هیچ وقت نمیتونه یه همچین کاری رو انجام بده. اینا رو میگم دولت باید بیاد از محلهایی که خودش میدونه که در واقع تو جیب مردم هم نباشه. من نظرم اینه، چون ما وقتی فوتبال رو با جیب مردم یکی میکنیم، مردم میگن آقا اینا زیاده خواهن و دارن درخواستای خارج از قاعده ای را ارائه میدن. از روش هایی که میتوانن استفاده کنن، یه بار برای همیشه باشگاهایی که صاحب شناسنامه هستن، قانونی هستن، سهامداراشون مشخصه و همه شرایط و لوازم یک باشگاه حرفه‌ای رو دارن رو شناسایی کنن، استادیوم بهشون بدن، وام بلاعوض بهشون بدن و بگن آقا ما تا زبط اینقدر سال از شما میخواییم که شما به اینجا برسید، اگر نرسید پس میگیریم همه ازتون. این به نظرم معقول‌ترین و قاعدمندترین روشیه که باید اتفاق بیفته و فدراسیون فوتبال تو این زمینه شاید یه جایی فقط بتونه چشم‌پوشی کنه. شما درست میگید، بگین آقا اول فصل میان ممیزی میکنن باشگاه X شرایط و لوازم استاندارد برگزاری مسابقات را به شکل 100 نداره، ولی چه اتفاقی میفته؟ از اون جای بعد استاندار، نماینده مجلس، بقیه مسئولین اون استان ورود پیدا میکنن و خواهش میکنن که آقا این اتفاق بیفته. حالا دیگه اینجا موضوع از حوزه ورزش و فوتبال خارج میشه، چالش سیاسی و امنیتی و از این چیزا فدراسیون فوتبال یه جایی شاید باید چشم ببنده.
مشکل همینجاست. ببین به هر حال وقتی که به یک باشگاه مجوز حرفه‌ای داده میشه، یعنی تمام الزاماتو داشته دیگه، از جمله ورزشگاه استاندارد. وقتی حالا مسابقات کلید میخوره، هفته اول زمین نداره، هفته دوم ورزشگاه نداره، هفته سوم میره جای دیگه میهمانه، الان خب یکی از تیمای شهرستانی برای اینکه بتونه به هر حال مسابقاتش رو برگزار کنه داره تعامل میکنه با یه تیم همشهری، شرایط میذارن، خب این شرایط اصلا خیلی منصفانه و معقول نیستش. در فوتبال حرفه‌ای شاید این اتفاقات خیلی کم بیفته و ما اسم لیگمون بعد از 25 دوره لیگ حرفه‌ایه. من نظرم این بود که واقعا وقتی که در همون ابتدای فصل مجوز حرفه‌ای داده میشه، آیا نباید به بخش اعظمی که زیرساخت و ورزشگاه هست بیشتر از هر موضوعی توجه بشه و اگر واقعا یک باشگاه نداره و نمیتونه تأمین کنه، یه فکر اساسی بشه.
درست. این اینم باز دو تا موضوعه. یه موضوع اینه که استادیوم ها